ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید بسته کمک هوایی ارسالی به غزه که منجر به کشته شدن 5 نفر شد، متعلق به آمریکا نبوده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش هیئت حقیقت‌یاب بین المللی را تکرار ادعاهای بی اساس خواند. نرگس محمدی و 10 زن زندانی سیاسی در زندان اوین بر مبارزه علیه تبعیض و آپارتاید جنسی تاکید کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر با شما خواهم بود. مسئول اورژانس در بیمارستان شفا غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجات یکی از بسته های کمکی باز نشده و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد. بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک ارسال کردند. سنتکام فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در پی وخیم‌تر شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از طریق آسمان کمک‌های غذایی را از هوا به سوی مردم رها می‌کنند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را تکرار ادعاهای بی اساس خواند و گفت این گزارش مبتنی بر اطلاعات نادرست، مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی است. کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. بعد از این گزارش، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران شد. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و 10 زندانی سیاسی زن در زندان اوین، در پیامی مشترک به مناسبت روز جهانی زن بر لزوم تشریع مفهوم آپارتاید جنسی در ایران در مسیر مبارزه علیه تبعیض تاکید کردند. نرگس محمدی، نسیم سلطان بیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، جوانا سنه، پخشان عزیزی، فریبا کمال‌آبادی و محبوب رضایی امضا کنندگان این بیانیه هستند. زنان سیاسی زندانی در پیام خود نوشتند مجموع قوانین و اعمال ضد زن چنان ابعاد پیدا و پنهان و چنان سرشت نظاممندی دارد که در تار و پود جامعه کنونی در هم تنیده شده و در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان در زیر سایه حاکمیت‌های به شدت سرکوبگر و ارتجاعی شکل ویژه‌ای به خود گرفته است. همزمان با روز جهانی زن، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند که برخورد با زنانی که با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند تشدید خواهد شد. جو بایدن که روز پنجشنبه طرح احداث اسکله موقت برای کمک رسانی به مردم غزه را مطرح کرد، حالا میگوید اسرائیل مسئول تامین امنیت این اسکله است. او تاکید کرده است که موضوع کمک رسانی به شهروندان غزه نباید امری ثانویه یا ابزاری برای چانه‌زنی باشد. پروانه وحید منش نگاهی داشته به وضعیت کمک رسانی به مردم غزه و چالش‌های پیش رو.
در حالی که شرایط انسانی ساعت به ساعت در غزه وخیمتر می شود و سازمان ملل می گوید قحطی در یک قدمی این باریکه است، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون می گوید ایجاد اسکله موقت در غزه برای کمک رسانی به مردم این باریکه احتمالاً 60 روز طول خواهد کشید و 1000 نیروی نظامی آمریکا در آن مشارکت خواهند داشت. طرح ایجاد یک اسکله موقت در غزه برای کمک رسانی به مردم این باریکه شامگاه پنجشنبه 17 اسفند در کنگره آمریکا و در سخنرانی سالانه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شد.
I'm directing the US military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine and temporary shelters.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که 10 اسفند آتش گشودن نیروهای اسرائیلی به سوی مردمی که برای گرفتن غذا و سایر مایحتاج به سمت کامیون‌های حامل کمک هجوم برده بودند تلفات زیادی بر جای گذاشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 18 اسفند ماه گفت که اسرائیل مسئولیت تأمین امنیت اسکله کمک‌های بشردوستانه به غزه را بر عهده خواهد داشت. او که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید برای ارسال کمک‌های بیشتری به نوار غزه تلاش کند. در همین زمینه اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که به قبرس سفر کرده است جمعه در نشست خبری مشترک با نیکوس کریستو دولیدس رئیس جمهور قبرس گفت به گشایش کریدور دریایی به سوی نوار غزه بسیار نزدیک هستیم. به گفته خانم فون در لاین اتحادیه اروپا به همراه آمریکا، امارات متحده عربی و سایر کشورهایی که در این کوشش سهیم هستند مسیر دریایی را در پاسخ به فاجعه انسانی در حال وقوع در غزه راه اندازی می کنند. رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد که وضعیت انسانی در غزه وخیم است و خانواده های بیگناه فلسطینی و کودکان از دسترسی به نیازهای اولیه ناامید شدند. روز جمعه ده ها اسرائیلی خشمگین که با هجوم به مرزهای غزه در تلاش بودند که مانع رسیدن کمک های بشردوستانه به این باریکه شوند با واکنش نیروهای مرزی و پلیس روبرو شدند. این اسرائیلی های خشمگین می گفتند تا زمانی که حماس گروگان های اسرائیلی را آزاد نکرده است نباید حتی یک تکه نان به این باریکه وارد شود.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنید. اما ماهور احمدی فرزند احمد رضا احمدی شاعر نامدار ایران که در تیر ماه سال جاری درگذشت اعلام کرده که به دلیل حمل تابوت پدرش در مراسم خاکسپاری و همچنین حضور بدون حجاب اجباریش در اون مراسم به دادگاه احضار و محکوم شده. جمشید زند گزارش میدهد.
ماهور احمدی در صفحه اینستاگرام خود نوشته تنها 10 روز بعد از خاکسپاری پدرش احضاریه را دریافت کرده و مجبور شده است سفر به شمال ایران همراه با مادرش را نیمه تمام بگذارد و به تهران بازگردد. خانم احمدی گفته است در شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازپرس که پدرش را نمی شناخته از او پرسیده که چرا زیر تابوت پدرش را گرفته است و او در پاسخ گفته است چرا نباید می گرفتم؟ مگر حرام است؟ ماهور احمدی همچنین خبر داده که 2 اتهام دیگر هم به او وارد شده بود که شامل تشویق به فساد و حضور بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی بوده است. به گفته او بعد از توضیحاتش اتهام تشویق به فساد حذف شده اما پرونده مربوط به حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به یکی از شعبات دادگاه کیفری تهران فرستاده شده است. فرزند احمد رضا احمدی همچنین گفته است 6 ماه بعد از روز بازپرسی در دیماه جلسه دادگاه برگزار شده و بدون توجه به دفاعیاتش به 10 روز حبس تعزیری محکوم شده است که بر اساس نظر دادگاه به جریمه نقدی تبدیل شد. او در این پست که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرده خبر داده است که در آخرین روز مهلت پرداخت جریمه به دلیل مشکلی که برای وکیلش پیش آمده بود نتوانست جریمه را به موقع پرداخت کند و حساب‌های بانکی و خط موبایلش توقیف شد. خانم احمدی نوشته است توقیف اموال برای عدم پرداخت 1.5 میلیون تومان جریمه برای سوگواری پدرم. به نوشته او پس از پرداخت این مبلغ پرونده مختومه شده است. احمد رضا احمدی شاعر سرشناس ایرانی در روز 20 تیر ماه سال جاری در 83 سالگی درگذشت و ماهور احمدی تنها فرزند او در مراسم خاکسپاری پدرش در مقابل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بدون حجاب اجباری سخنرانی کرد.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما 8 مارس روزی است که تمامی زنان جهان فارغ از مرزهای جغرافیایی و موقعیت‌های اجتماعی به هم متصل هستند. در این روز نام زنان موفق جهان رو زیاد میشنویم. حالا قصد داریم به زنانی اشاره کنیم که هر یک قهرمان زندگی خودشون هستند و تأثیر اونها بدون اون که در جای ثبت شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزمره هر یک از ما جاری است. در این باره بیشتر بشنویم از پریسا صحبتی.
زنان الهام بخش در طول تاریخ بیشمارند. در لیست زنان تأثیرگذار معاصر جهان اسم تعداد زیادی از زنان ایرانی به چشم می‌خورد که نام اکثر آنها را بارها شنیده ایم و بسیاری از آنها را دورادور می‌شناسیم. اما امروز یعنی 8 مارس در روز جهانی زن قصد داریم راوی قصه کسانی باشیم که کتاب ننوشتند، ستاره و قهرمان هم نشدند، اما برای ما زنان ایرانی از اولین منابع الهام هستند. خانواده هر یک از ما کوچکترین جامعه است که ما در اولین مراحل زندگی عضو بیچون و چرای آن هستیم. زنان این جامعه اولین منبع الهام ما بوده و هستند، اما لیستی از آنها در دسترس عموم نیست. این لیست برای هر کس متفاوت است. حتی می توان گفت این یک لیست شخصی است. این لیست چه زنانی را شامل می شود؟ خاله ها، عمه ها، زنموها، زندایی ها، مادرها و مادر بزرگها و در بعضی موارد زنانی که نسبت دورتری با ما دارند، مثل عمه پدرم برای من. نقش این زنان به عنوان یک فرد مستقل در جامعه بزرگ متفاوت است، اما نقش و نسبت آنها در زندگی فردی ما معمولا ثابت است. اما از چه تأثیری حرف می زنیم؟ زنان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به محدودیت‌های متعدد کم کم در مسیر سنگ‌هایی را از سر راه نسل‌های بعد از خود برداشتند. من به عمه پدرم فکر می‌کنم و در این روز به خصوص این روز را برای او جشن می‌گیرم. و این فقط مثالی است از هزاران زن گمنام ایرانی که در مسیر روشنگری و احقاق حقوق زنان قدم برداشتند، گاه به واسطه دانش و آگاهی و گاه بنابر حس غریزی برابری خواهی و آزاداندیشی فردی. عمه پدرم با سبک زندگیش به من تنها سفر کردن رو یاد داد، حرف زدن از حرف‌های ممنوعه و شوخی‌هایی که مطرح کردنشان در محافل خانوادگی سنتی برای زنان رایج نبود. شغل تعداد زیادی از این زنهای تأثیرگذار به چپر زمانه و جامعه و عرفهای مذهبی خانه‌داری بود و برخی هم بیرون از خانه مشغول به کار بودند و برخی در هر دو، ولی تأثیر آنها به چهارچوب خانه و محل کار و حتی مرزهای جغرافیایی محدود نشد. آنها زمینه ساز رشد کسانی شدند که این روزها در لیست زنان تأثیرگذار جهان قرار دارند. امروز اگر به این زنان فکر کنیم، می‌بینیم و یاد می‌آوریم که هر یک از آنها یک استعداد منحصر به فرد داشتند که لزوماً به نفع خودشان شکوفا نشد، اما بعضی از آن استعداد و تجربیات را سینه به سینه به ما دادند تا بعضی از ما آنها را فراتر از مرزهای ایران ببریم و خیلی از ما در ایران به واسطه همین گنجینه قوی‌تر خواستار حقوقمان و راهگشای زنان بعد از خود باشیم. تأثیر زنان در ایران و جهان همیشه آنی و ملموس نیست. آنها را باید در دل زندگی جستجو کرد. اگر شما هم قصه ای از این زنان مهم به خاطر دارید، از طریق شناسه تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید تا راوی قصه شجاعت و حمایتگری و استعدادهای نهفته آنها باشیم.
گزارش پریسا صحبتی رو شنیدیم در رابطه با روز جهانی زن که دیروز 8 مارس بود. اما با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.